ایران سلام، وقتتون بخیر. امروز در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی نشست خبری را داریم با جناب آقای دکتر محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، به همراه خبرنگاران و صاحبان خبرگزاری های مختلف با موضوع قانون جهش و رونق تولید مسکن و نحوه نظارت و تعامل با دولت 13 برای اجرای کامل قانون.
رادیو گفتگو میزبان مسئولان عالی رتبه کشور و خبرنگاران در نشست‌های خبری زنده و مستقیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
همراهان گرامی برنامه امروز میتونید ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همچنین رادیو نمای شبکه رادیویی گفتگو به صورت زنده و تصویری هم همراهی بفرمایید. جناب آقای دکتر محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که در این نشست خبری با حضرت عالی همراه هستیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب رادیو گفتگو که به موضوعات مهم و اساسی کشور میپردازد. من در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما، باعث افتخار و خوشحالی ما هم هست. آقای دکتر رضایی، اگر موافق باشید در مورد قانون جهش و رونق تولید مسکن که خیلی هم این قانون توی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً با رفت و برگشت هایی که بود، ایراداتی که گرفته شد و نهایتاً تبدیل به قانون شد با عنوان قانون جهش و رونق تولید مسکن، مقدمه ای رو بفرمایید که به هر حال انتظارات خیلی زیادی از این قانون وجود داره، به وجود اومده به خاطر اینکه قرار هست در حوزه مسکن اتفاقاتی بیفته که قطعا کمک میکنه به رونق و شکوفایی در اون راستا و به تبع اون تأثیر بر تولید ناخالص داخلی کشور ما هم خواهد داشت.
بله، ببینید، ما در کشور حداقل سال 1 میلیون واحد مسکونی باید بسازیم که یک تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن وجود داشته باشد. در چند سال گذشته متاسفانه ما به جای اینکه سال 1 میلیون واحد مسکن بسازیم، عدد به 300 تا 350 هزار واحد تقلیل پیدا کرده. نتیجه این بود که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که مرتبط با مسکن بودن تعطیل شدند. بسیاری از مهندسین ما و کارگران ساختمانی کارشون تعطیل شد. درآمد شهرداری‌ها به تبع کمتر می‌شود. از قبل ساخت‌سازهای قابل توجهی درآمد شهرداری برمی‌گرده به مسکن. از طرف دیگه به خاطر این کمبود تولید مسکن ما شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، به گونه ای که امروز نتیجه اون عدم تولید مسکن شده این که جمعیت قابل توجهی از کشور، حتی اونایی که از درآمد متوسط کشور هم بهره مند هستن، نمیتونن صاحب خونه بشن. اینقدر قیمت یه واحد مسکونی افزایش پیدا کرده که خیلی دیگه براشون رویا شده که یک روز بتونن صاحب خونه بشن. همین موضوع باعث شد که ما در مجلس با حضور کارشناسانی از بخش خصوصی، مراکز دانشگاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان محترم جلسات متعددی را در کمیسیون عمران برگزار بکنیم. خب حداقل 6 ماه طول کشید که از شروع این دوره از مجلس ما طرح جهش تولید مسکن رو نوشتیم. خب این طرح بعد اومد در هیئت رئیسه مجلس، اونجا هم به صورت یک جلساتی برگزار شد. عزیزان دیگری از بانک ها اونجا حضور پیدا کردن با حضور رئیس محترم مجلس و مشاورینی که ایشون دارن در حوزه مسکن. نهایتاً این طرح به صحن مجلس ارائه شد و اونجا هم مورد تصویب و حمایت نمایندگان بیش از 75% نمایندگان رأی دادن به این طرح. نهایتاً بعد از رفت آمدهای چند باره به شورای محترم نگهبان و اینکه خود من چند بار در شورا با حضور حقوقدان شورای نگهبان حضور پیدا کردم و الحمدلله ابهاماتی و ایراداتی که توسط شورای محترم نگهبان گرفته شد همه اونا رفع شد و نهایتاً به قانون تبدیل شد. طبیعه که با اجرای این قانون ما حتماً هم میتوانیم قیمت مسکن رو کنترل بکنیم، هم جامعه هدف ما که اقشار متوسط به پایین جامعه هستن میتونن صاحب خونه بشن. در این طرح به گونه پیش بینی شد که همه اجزای دخیل در ساخت ساز مورد توجه قرار بگیرن، از جمله زمین و تسهیلات بانکی، مصالح ساختمانی، نظارت ها توسط نظام مهندسی، مالیات و کمک بخش خصوصی. همه اجزای دخیل در ساخت سازها پیش بینی شد و الحمدلله تبدیل به یک قانون کامل و جامع شد. این قسمت کاره، اینکه ما یک قانون بنویسیم، یک قسمت کاره اینکه نظارت بکنیم برای اجرای قانون. این هم موضوع بسیار مهم است، چون ما تجربه داریم که خیلی از قوانین بسیار خوب متاسفانه توسط دولت یا انجام نمیشه یا ناقص انجام میشه، مثل مالیات بر خانه های خالی یا از این شکل قوانین. اینه که ما مصمم هستیم با حضور دولت مردان و وزرایی که در این حوزه مسئولیت دارن، از نظر ما تنها وزارت راشه اساسی این مسئولیت به عهده‌اش نیست، یعنی خیلی از دستگاه ها، خیلی از وزارت خونه ها دخیل هستن. با همین نگاه بود که ما اومدیم شورای عالی مسکن را در این طرح پیش بینی کردیم که الحمدلله اولین جلسه‌اش هم هفته قبل با حضور شخص رئیس جمهور وزرا تشکیل شد. این نشون میده که این جایگاه و اهمیت مسکن میرسونه که چقدر مسکن برای کشور مهمه. علاوه بر این که میتونه یک سرپناه و مثلا یک محل اسکان برای مردم باشد، تأثیر مهمی در اقتصاد کشور داره، یعنی به عنوان لوکوموتیو و محرک اقتصاد کشور میشه از مسکن یاد کرد. همین باعث شد که الحمدلله شورا تشکیل شد، جلسه اول به حضور شخص رئیس جمهور وزرا. به حالا من در ادامه خدمت عرض میکنم که ما چه انتظارات داریم و نحوه نظارت ما بر اجرای این قانون چگونه خواهد بود.
بله، ممنونم از شما. تا به اینجا که تعامل خیلی خوب بوده بین مجلس و عزیزان در دولت 13 آقای دکتر، اگر موافق باشید از خبرنگاران حوزه مسکن در خبرگزاری های گوناگون بهره مند بشیم و سوالات اونها رو بشنویم و پاسخ حضرت عالی رو.
در خدمتشون هستیم.
خبرنگاران و مسئولان در نشست های خبری رادیو گفتگو.
سرکار خانم هاجر شادمانی، خبرنگار سرویس مسکن دنیای اقتصاد، سلام، وقتتون بخیر. شنونده سوال حضرت عالی هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و آقای دکتر رضایی. عرضم به حضورتون که من سوالی که از آقای رضایی داشتم درباره، خب این طرح جهش تولید نوشته شده و قرار هستش که اجرایی هم بشه، مجلس و دولت هم پشتش هستن، ولی یه مسئله‌ای که توی بازار وجود داره و یه تجربه‌ای که ما داریم، تجربه مسکن مهر هست، من سریع عرض کنم خدمتتون و خودتون هم بهتر از همه در جریانش هستین. واحدهای مسکن مهر خب ساخته شد توی دهه 80 و همچنان هم یه بخشش باقی مونده. یه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این واحدهای مسکن مهر که حالا شاید بتونیم یه تجربه مشابهی ازش یاد کنیم، یه تجربه مشابهی هست برای طرح مسکن ملی و ساخت 1,000,000 واحد، ما این تجربه رو داریم در قالب مسکن مهر، عملا نتونست این طرح بازار رو آرام کنه، یعنی ما جهش وحشتناک‌ترین جهش تاریخی قیمت مسکن رو سال 97 تا سال 1400 تجربه کردیم، همچنان هم داریم تجربه میکنیم و ادامه داره، هرچند حالا جهشی مقداری کمتر شده. کارشناسا یه راهکاری دارن مبنی بر اینکه خب ما الان خیلی خونه خالی داریم، خیلی املاکی داریم که در واقع خالی مونده، از طرف دیگه املاک لوکسی داریم. خود شما توی در واقع قانون بودجه، هم شما هم دولت در واقع موادی رو تصویب کردید که از واحدهای مسکونی خالی، از واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت در واقع مالیات‌هایی دریافت بشه که هزینه ملاکی و سفته‌بازی رو توی بازار مسکن افزایش بده. همونطور که خودتون بهتر میدونین، عرضه این واحدها به بازار میتونه یه بخشی از تعادل رو به بازار برگردونه. الان طرح جهش تولید اونطوری که برای سال اول پیش بینی شده 360 هزار در واقع میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم تفصیلاتش هستش، هزینه تامین خدماتش 200 هزار میلیارد تومان هست، یه رقم بسیار بزرگی، نزدیک بودجه سالانه کل کشور رو در واقع توی همین سال اول ما احتیاج داریم برای اجرای این طرح ساخت 1 میلیونی. آقای رضایی، سوال من از شما این هست، آیا بهتر نبود در کنار این طرح، حالا یا در وهله اول تعیین تکلیف کنین این مسئله سفته بازی تو بازار مسکن که در واقع مشکل اصلی بازار هست، تحریک کنین عرضه واحدهای خالی رو به بازار، چون عملا هیچ اقدام موثری تو این زمینه صورت نگرفته، هی شعار داده میشه مالیات خانه‌های خالی دریافت میشه، ما مالیات سالانه داریم توی دنیا که داره دریافت میشه، خیلی هم مؤثر هستش، ولی اون چیزی که حتی توی قانون بودجه 1400 در نظر گرفته شده برای 1 ملک 10 میلیاردی 5 میلیون تومان سالانه، حالا حتی اگر این دریافت بشه، ملکی که شارژ سالانش فقط 12 تا 20 میلیون تومان ما برآورد کردیم هستش، من میخواستم ببینم که برای این چه تصمیمی دارید؟ آیا بهتر نیست این طرح‌ها رو در اولویت قرار بدیم؟ قطعا اثر بخشتر خواهد بود و بعد یه طرح‌های عرضه مسکن انبوه که هم هزینه بر هست، هم تجربه نشون داده که نمیتونه واقعا دردی رو دوا بکنه.
ممنونم از شما
خانم
شادمانی. خبرنگارای محترم اگه مقدار سوالشون رو کوتاه‌تر بپرسن که آیه دکتر بتونن. ممنون از شما.
حالا سابقه در واقع این موضوع هم گفته باشم که در واقع خوب و کارشناسی راجبش بحث بکنیم.
بله ممنونیم از شما. من یه نکته رو فقط بگم خانم شادمانی، این که تبدیل به قانون شده و از حالت طرح در واقع خارج شده، قانون جهش و رونق تولید مسکن هست. آقای دکتر، در واقع توی سوال خانم شادمانی حالا با توضیحاتی که دادن، شباهت هایی رو با مسکن مهر در نظر گرفتن که عزت‌علی و سایر دوستان بارها توضیح داده بودید در اخبار مختلف که این شباهت ها وجود نداره و تفاوت های فاحشی در واقع بین این قانون و اقدام برای تولید مسکن با مسکن مهر هست. بفرمایید توضیح رو در مورد سوال خانم شادمانی.
من تشکر میکنم از حضور خانم شادمانی، خواهر عزیزمون. ببینید از نظر من علی‌رغم این که مسکن مهر حتما نواقصی داشت، از جمله بعضن جاننمایی مناسبی نداشت یا اینکه نظارت مناسبی انجام نشد، بعضی از کیفیت ساختمان‌ها پایین بود، بعضی از ساختمان‌ها روی گسل ساخته شد و دوام نیاورد، البته درصد کمی بود، ولی یه قسمت عمده‌ای از نیاز مردم توسط مسکن مهر مرتفع شد. خب امتیازات مثبتی هم داشت، این نقاط قوت زیادی هم داشت، هرچند که در بعضی از جاها عرض کردم در کنار نواقصی که عرض کردم، بعضی جاها خب زیر ساختا پیشبینی نشده بود، مثلا ما ساختمان ساختیم آب، برق، گاز، مروحه سازی یا جادای دسترسی مناسبی نداشتن. ما سعی کردیم که نقاط قوت مسکن مهر رو داشته باشیم، نقاط ضعفش هم اینجا مرتوجه قرار گرفت و برطرف کردیم و منابعی برای زیرساختای این مسکن پیشبینی کردیم و همین که در جاننمایی ها و در نظارت خوب بر انجام پروژه ها در قانون بهش اشاره کردیم. اون که میفرمایید خانه های خالی، ببینید ما برآورد مونه که نزدیک به 2 میلیون واحد خالی در کشور داریم که عمدتاً اینا واحدهای بزرگ و لوکس هستن که مخاطب ما که بسیار دهک‌های متوسط به پایین جامعه هستن نمیتونن از این واحدها استفاده بکنن، هرچند که باز ما تاکید کردیم بر عرضه این واحدهای خالی. ما در مجلس قبل خب مالیات بر خانه‌های خالی رو مصوب کردیم، منتها مالیاتی که در نظر گرفته شد نقش بازدارندگی نداشت، یعنی مبلغش کم بود که شون اشاره کردن، منتها در این دوره مجلس آمدیم این به اصطلاح جریمه را و مالیات‌ها رو به گونه در نظر گرفتیم که صاحب خونه ترجیح میداد که اینو عرضه کنه به بازدار، حالا چه برای فروش چه برای اجاره، هرچند که این نقد بر دستگاه جرایی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت راه‌شناسی وجود دارد که هنوز متاسفانه مالیاتی اخذ نشده. گزارشی که به من دادن نزدیک به 1 میلیون واحد در کشور شناسایی شده، راستی آزمایی شده که اینا واحدهای خالی هستن که مشمول مالیات میشن، علی‌رغم تاکید قانون و قانونگذار هنوز مالیاتی وصول نشده که این برمیگرده به ضعف که در دولت وجود دارد. به نظر مجلس با نقش نظارتی خودش اینجا بیشتر ایفا کنه. علی حال ما اعتقادمون بر اینه که هم خانه‌های خالی باید عرضه بشن به بازار و این تعداد واحدهایی که به عنوان واحد خالی در نظر میگیریم نیاز کشور برطرف نمیکنه. حالا حد اکثر 2 میلیون واحد، منتها ما امروز کمتر از نزدیک به 4 میلیون واحد مسکونی کم داریم تو کشور، اونم برای جامعه هدفمون که اقشار متوسط به پایین جامعه هستن. ما از منابع دولتی در این به اصطلاح واحدها بجز زیرساخت‌ها استفاده دیگه نمی‌کنیم. این 360 هزار میلیارد تومانی که اینجا اشاره کردین در قانون بودجه امسال ما آوردیم، این از تسهیلات بانکی است. یعنی بانک‌ها هر ساله یه مبالغی را تحت عنوان تسهیلات دارن پرداخت می‌کنن. ما اومدیم این تسهیلات را هدفمند کردیم، به جای که این تسهیلات بانک‌ها بیاد دست یه سری افراد دلال و واسطه‌گر قرار بگیره، بعضن از کشور خارج بشه، این پول هم برنگرده، اینو هدایت کردیم به سمت تولید، به سمت اشتغال، به سمت مسکن. اتفاقا این معنیش نیست که ما از منابع دولتی استفاده کنیم، یه بار بیشتری به بانک‌ها به دولت وارد کردیم. من اعتقادم بر اینه که این قانون حتما میتونه مؤثر باشه در کنترل قیمت مسکن و خانه‌دار شدن مردم، ضمنی که اون ایراداتی که به مالیات بر خانه‌های خالی هم اشاره شد اونا هم درست میفرمند. باید حتما دستگاه اجرایی وزارتخونه‌ها به این موضوع ورود جدی‌تری داشته باشن. مجلس هم باید حتما نقش نظارتی خودش رو بیشتر ایفا کنه.
ممنونم از شما.
حضور اصحاب رسانه و مسئولان در رادیو گفتگو.
خبرنگار حوزه مسکن خبرگزاری خانه ملت جناب آقای مهدی سعدی، سلام، وقتتون بخیر، شنونده سوالتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای دکتر رضایی، رئیس محترم کمیسیون عمران. طرح جدید تولید و تامین مسکن یکی از در واقع طرح‌های بسیار خوب مجلس 11 بودش که در واقع قبل از دولت 13 به تصویب رسید و دولت هم تونست توی شعارهای انتخاباتی از این در واقع امکان ساخت 1 میلیون واحد مسکونی استفاده بکنه و خوشحالم که امیدوارم البته که در واقع این بسترسازی برای گذاری که مجلس انجام داده موجب بشه که وعده انتخاباتی رئیس دولت هم محقق باشه. یکی از موضوعات بسیار مهم توی بحث طرح جهش تولید و تامین مسکن بحث تأمین منابع مالی برای ساخت واحدهای مسکونی 1 میلیون واحد مسکونی هستش که در واقع در این طرح یک صندوق پیش بینی شده تحت عنوان صندوق ملی مسکن که قرار منابع آن از محل درآمد مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوس و زمین‌های باید تأمین بشه. حالا اساساً سوال من این هستش که این پرداخت تسهیلات همونطور که قبلا گفته شده در واقع برای کاهش در واقع فشار به دهک‌های پایین به صورت شناور تنظیم شده. این پرداخت تسهیلات چگونه خواهد بود با توجه به اینکه در حال حاضر جانمایی زمین‌ها مشخص شده و فرایند ساخت مسکن به زودی آغاز میشه، ما هنوز منابعی داخل این صندوق نداریم. حال این تسهیلات اولیه برای ساخت مسکن چگونه پرداخت خواهد شد با توجه به اینکه این صندوق هنوز خالی هستش و اینکه اساساً چگونه بر بانک ها بر در پرداخت تسهیلات نظارت صورت میگیره، چون سابقه نشون داده که بانک ها زیاد تمایلی به پرداخت تسهیلات اون هم با نرخ بهره کم ندارند و تفره میرن از این موضوع. این موضوع رو ما توی بحث وام بدی مسکن هم شاهد بودیم که عدم سیاست گذاری های واحد توی بانک های مختلف موجب شده که به جای اینکه مردم در واقع راهگشای مردم باشه و مشکلی از مردم باز بکنه، بیشتر مردم رو گرفتار کرده و از این بانک اون بانک و موجب دردسر شده واسه شون.
ممنونم از شما.
مجلس به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای این قانون چطور میخواد بر این نحوه اجرای طرح جایز تولید و پرداخت تسهیلات توسط بانک ها نظارت بکنه؟
ممنونم از شما. جناب آقای دکتر رضایی، ماده 3 صندوق ملی مسکن در مورد این سوال پرسیدن، بفهم.
بله، من تشکر میکنم از حضور جناب آقای سعدی خبرنگار عزیز خانه ملت. همونطوری که اشاره فرمودید قراره که تمام منابع مرتبط با مسکن در صندوق ملی مسکن اونجا تجمیع بشه. ما در مجلس هشتم یه خط اعتباری تعریف کردیم برای مسکن مهر، نزدیک به 50,000 میلیارد تومان در اختیار بانک مسکن قرار گرفت برای اجرای مسکن مهر، که از اون عدد 50,000 میلیارد تومان نزدیک به 40,000 میلیارد تومان از اون 50,000 میلیارد تومان هم برگشته به بانک مسکن. قراره که این مبلغ بیاد در این صندوق اونجا قرار بگیره. در کنارش کمک های دولتی، منابعی که ما هر ساله در قانون بودجه برای تولید مسکن در نظر میگیریم، همچنین تسهیلات بانکی که امسال در نظر گرفتیم 360,000 میلیارد تومان. همه این مبالغ و همه این اعدادی که خدمت عرض کردم در صندوق ملی مسکن تجمیع میشن. مسئولیت این صندوق هم به عهده شخص آقای وزیر هست، یعنی یک هیئت دو منایی داره که رئیسش وزیر را شهرسازی هستن، نماینده از مجلس از کمیسیون عمران و کمیسیون برنامه بودجه اونجا حضور دارن و نمایندگان و عزیزانی از بخش خصوصی، و نهایتا با دستور شخص آقای وزیر این به حساب مبالغ از صندوق قابل برداشت است برای اجرای این قانون. اون بحثی که حالا چه ضمانتی وجود دارد بانک‌ها بیان در این صندوق سرمایه گذاری بکنن و تسهیلات برای اجرای قانون پرداخت بکنن، بله ما قبلا هم یک جاهایی توی قوانین قبلی داشتیم که یه عدد مشخصی اونه که بانک‌ها بیان تسهیلات بدن توزیع مسکن. جالبه که در سالهای گذشته از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کردن کمتر از 9% به حوزه مسکن داده شده. با. یعنی مسکن با این تاثیرگذاری مهم در حوزه اقتصاد کشور 9% کل تسهیلات بانکی رو به خودش اختصاص داده. معنیش اینه که خیلی بانک‌ها علاقمند نبودن در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنن. شاید که علتش این بود که تسهیلاتی که در حوزه مسکن میدن معمولا طولانی مدته. یعنی ما این قانونم بالای 20 سال در نظر گرفتیم. ما اومدیم یک جرائمی را برای بانک‌ها در نظر گرفتیم. یعنی هر بانکی که بر اساس برشی که بانک مرکزی از این 360,000 میلیارد تومان برای بانک‌های مختلف در نظر می‌گیره، هر بانکی به تعهداتش عمل نکنه جرایمی در نظر گرفتیم که بانک ترجیح میده که اون برش بانک مرکزی رو اجرا کنه که درگیر اون جریمه نشود. یعنی قانونگذار پیشبینی کرده و امروز بانک‌ها مکلف هستن، رأی غیر از این ندارن که حتما طبق قانونی که داریم در بحث مسکن اون برش بانک مرکزی را در نظر بگیرن و تسهیلات رو پرداخت بکنن.
که صرفش رو هم 20% گویا در نظر گرفتید. البته یک سری از بانک‌ها هم قرار شد به تشخیص بانک مرکزی مستثنا بشن از ماده 4.
بله دیگه، ما کلا این اختیار رو به بانک مرکزی دادیم، من تا حداقل عددی که بانک‌ها پرداخت کنن در قالب تسهیلات باید به 360,000 میلیارد تومان باشه.
بله ممنونم از شما.
رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.3
مگاهرتز. آقای انتظاری، خبرنگار بخش مسکن و شهرسازی خبرگزاری ایسنا، سلام، وقتتون بخیر، شنونده سوالتون هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای احمدی فر و جناب دکتر رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خدمتتون هستیم.
صحبت‌های آقای دکتر رضایی رو شنیدم، سوالات خانم شادمانی و دوست خوبمون از خبرگزاری خانم لطف هم خیلی سوالات درست و بجایی بودش، که حالا یه بخشش ایرادا، یعنی در واقع سوالی تو ذهن خود من بود که بهش پاسخ دادش. تا چند تا باز بشه نمیشه گفت ایراد، ولی خب به هر حال انتقاد یا سوالاتی توی ذهن مردم هستش. سال گذشته که طرح جهش مسکن ارائه شد، یعنی قبل از اصلاحاتش، که حالا بعد از اصلاحات هم هنوز این در واقع نگرانی ها هستش، عدم پیشبینی قیمت در حال حاضر، یعنی اینکه مردم هی روی اون قیمت 2.7 میلیون ما هی داریم پافشاری میکنیم و این انتظار ایجاد شده که آقا قراره که واحد ها متری 2 میلیون 700 هزار تومان به دست مردم برسه. البته این مربوط به طرح اقدام ملیه که حالا تلفیق شده دیگه، یعنی منتقل شده به طرح زایش مصرف. عدم پیشبینی منابع مالی لازم برای ساخت 1 میلیون واحده که اگر بانک ها همکاری نکنن، خود آقای دکتر رضایی میدونن که به چالش خیلی بزرگی در واقع مواجه میشه. مسئله دیگه زمزمه های نرخ سود پایین تحصیلاته که بعضی ها اعتقاد دارن باعث تورم زا شدن در واقع این پروژه میشه. حالا گفتن که برای دهک های 1 تا 3 فقط قراره که نرخ سود بانکی کاهش بده کنه از طریق صندوق ملی مسکن. بعد این 3 تا موضوع بودش. اگر که آقای دکتر لطف کنم من یه مسئله دیگه هم هستش اگر که
خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
مسئله دیگه این که ما هی دائم تبلیغ بکنیم روی این که با طرح جهش مسکن قیمت مسکن کاهش پیدا میکنه، به نظرم داریم دیتاهای یعنی در واقع یک سری انتظارات غیر واقعی رو در بازار مسکن ایجاد میکنیم. ما خب میدونیم همیشه اقتصاد ایران با تورم مواجه شده، الانم که دیگه به تورمش به نرخ بی سابقه 45% یا حالا به گفته مرکز آمار 58% رسیده، نرخ در واقع مساله نهاده های ساختمانی افزایش شدید پیدا کرده. این میتونه تبعات منفی توی طرف تقاضا داشته باشه. طرف تقاضا به روی آقای احمدی فر روی انتظاراتی که ما ایجاد میکنیم حساب باز میکنه، روی وعده هایی که مسئولین میدن حساب میکنه، میگه که خب مسئولین گفتم تا 4 سال دیگه قیمت مسکن هیچ افزایشی پیدا نمیکنه، پس ما هم حالا با خیال راحت بشینیم ببینیم چی میشه. اینم نکته رو بگم ببخشید، این که عرض میکنم دلیل برای این نیست که ما بگیم طرح جهش طرح بدیه، طرح بسیار خوبیه، همه جای دنیا برای متناسب کردن و متعادل کردن بازار مسکن عرضه تعداد زیاد واحد مسکونی رو در دستور کار دارم. به نظرم ما تعداد خونه خالی آنچنان زیادی هم نداریم که حالا فکر کنیم خب حالا از اون بابت هم خیالمون راحت باشه که اگر نسازیم چیزی. باید طرح خیلی خوبی، امیدوارم که دولت آقای رئیسی و نماینده های محترم مجلس که در واقع به عنوان ناظر این طرح امیدوارم که نقش خیلی خوبی ایفا بکنن، شاهد
اجرای صحیحش
باشیم. بله، اجرای صحیح و شکوفایی توی حوزه مسکن باشیم.
ممنونم از شما جناب آقای انتظاری. آقای دکتر رضایی در خدمت هستم.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای انتظاری عزیز. ببینید، در بحث این که آیا ضمانتی که بانک ها پرداخت کنن یا نه، عرض کردم خدمتشون در سال قبل که ما جرائمی را در نظر گرفتیم که بانک ها حتما ترجیح میدن که این تحصیلات پرداخت بکنن، این راهی غیر از این ندارن. ما پیشبینی کردیم که خود ضمانت این کار چه خواهد بود، اگر ما در قانون بنویسیم و بانک ها عمل نکنن چه اتفاقی میفته. الان به گونه بحث جرائم در نظر گرفته شده که حتما بانک ها انشالله این کار رو خواهند کرد و این تحصیلات رو پرداخت میکنن. زمینی که شخص رئیس جمهور محترم روی موضوع بسیار تاکید دارن، یعنی اگر بگیم که تنها قولی که در به اصطلاح مناظرات خیلی شفاف و روشن در حوزه اقتصادی دادن همین تولید 1 میلیون واحد مسکونی برای کشور بود که الحق هم نیاز هم هست، یعنی واقعا کارشناسی شد و نیاز کشور هست. از نظر من این که ما فکر کنیم بله حالا اگر ما سال 1 میلیون ساختیم نهایتاً در طی 4 سال آینده ما افزایش قیمت مسکن نداریم، این واقعا حرف درستی نیست. ما قبلا قیمت مسکن افزایشش واقعا سرسام‌آور بود، یعنی غیر واقعی بود، چون این عرضه به تقاضا خیلی فاصله زیاد بود. 1 میلیون واحد نیاز داشتیم، 300,000 واحد می ساختیم، قیمت ها سرسام‌آور افزایش پیدا میکرد، یعنی بعضا در بعضی سالها 100% قیمت مسکن افزایش پیدا میکرد. اعتقاد ما اینه که با ساخت 4 میلیون واحد در 4 سال آینده قیمت مسکن حتما با تورم افزایش پیدا میکنه. اگر مثلا 15% تا 20% تورم داریم، قیمت مسکن هم رشدش به همین شکل خواهد بود. اینکه ما فکر کنیم دیگه قیمت مسکن اصلا افزایش پیدا نمیکنه و مردم بگن در 4 سال آینده دیگه قیمت مسکن 4 سال آینده با قیمت امروز یکی خواهد بود، به نظرم این واقعی نیست. ما با ساخت 4 میلیون واحد افزایش قیمت مسکن را واقعی میکنیم، یعنی متعادل با تورم کشور. این تأثیری که میتونه داشته باشه. موضوع دوم اینه که نرخ سود تسهیلات، ما بانک ها تسهیلاتشون 18% هست. ما تا منابع دیگری از جمله برگشت اون خط اعتباری مسکن مهر و کمک های